که همه دنیا پذیرفته.
اون به عنوان تعریف عام گردشگری قابل قبول هست، ولی ما کسی که میتونه توی حوزه گردشگری تاثیرگذار باشه و بیاد یه بازدید چند ساعته داشته باشه بره، مثلا این زمانی که شما میخواید فرودگاه رو در واقع پروازتون رو توی فرودگاه
ترانزیت هستش
ترانزیت بکنید از یه پرواز به پرواز دیگه، تو چند ساعتی که میاد خریدهایی که میکنه روی اون حساب میکنه.
آقای دکتر درست میگید، اما ما دنبال درآمد گردشگری هستیم. درآمد گردشگری در صورت حاصل میشه که یه گردشگر در مقصد بمونه، وگرنه ما دنبال آمار که نیستیم خدا نکرد.
خب حالا این اقتصاد گردشگری چجوری میتونه تأثیر بگذاره بر حال اون مواردی که اشاره کردی، زندگی مردم کلا بر اقتصادی که
این میرسه به همون حرف اولی که من رو عنوان داشتم. ما اول باید بپذیریم که این یک صنعت. ببینید وقتی سازمان گردشگری جهانی میاد عنوان میکنه که در سال آینده از هر 15 شغل در جهان یکیش برای گردشگریه، یعنی یک شغل در خصوص گردشگریه،
اهمیتشون
10 تا 15 تا در سال آینده، نه اون غیر اون مستقیمه، مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با این صنعت میشه، این درجه اهمیت گردشگری رو نشون میده. البته من آخرین آماری که داشتم 6% ناخالص جهانی هست، شما عنوان کردید که 7%.
من همین روز گرفتم.
بله خب شما قطعا برای شما برای
اجازه بدید من اینم اضافه بکنم. بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری سال 2018 اساساً از کل اشتغال جهان 10% اشتغال جهان به صورت غیر مستقیم و مستقیم مشاغل گردشگری بودن.
در همون یک بده در واقع یک بده ما دقیقاً من قبل از اینکه بیام از خود یونیتیو گرفتم.
حالا با چه اتفاقی بیفته سرکار
شما ادامه بدید بگم که شنوندگان ما هم داره همراهی میکنن با شما از اهمیت بحث گردشگری میگن و حالا خواستشون اینه که به هر حال باید ظرفیت گردشگری رو ببرن بالا. 0911-8370 برامون نوشته، 0902-2593 مثلا گفتن که خیلی از کشورها از راه گردشگری ثروتمند شدن. گردشگری یکی از راههایی هستش که میتونه کشور رو از رکود تورمی خارج بکنه، بنابراین همونطور که کارشناس برنامه هم گفت باید تو اولویت قرار بگیره. حالا پیامک‌های دیگه ای هم ارسال شده که بعداً سر وقتش میخونم مرتبط با موضوع مورد بحثمون باشه. بله میفهمید.
ببینید در خصوص که حالا چه اتفاقی باید بیفته، ببینید ما در خیلی از حوزه‌ها در کشورمون متوجه شدیم ببینید که ما باید کمک بگیریم. ما الان اگر در جاذبه‌های طبیعی و غیر طبیعی در 10 تای اول قرار میگیریم، این نشان نباید بده که ما در مدیریت هم جزو 10 تای اول هستیم. ما باید بپذیریم که باید از دنیا کمک بگیریم. متاسفانه ما در صنعت گردشگری یا 10 سال زود میخوایم یه کاری بکنیم که هنوز هیچ کاری دیدنی دنیا هنوز بهش فکر نکرده، یا 10 سال دیر داریم این کارو میکنیم. یعنی یه کار منسوخ شده ای که اتفاق افتاده. ما الان میبینیم حتی در حوزه های ورزشی، در صنعت نفت، در صنعت آهن، اتومبیل سازی، ما متخصصان خارجی رو میاریم که کمکمون بکنن. مربی شطرنج از خارج از کشور میاد به ما آموزش بده، ولی در صنعت گردشگری همه چیز اتکا به خودمونه. و متاسفانه وقتی هم که میخوایم یک کشوری الگو قرار بدیم، 3 کشور اول جهان رو الگو قرار میدیم. اون اشتباهه. ما باید کشورهای الگو قرار بدیم که در فاصله کمتری از ما هستن. ما نمیتونیم به این سرعت بپریم. ما باید خورد خورد بیایم قوانینمون اول اصلاح بکنیم
قانون
و نظارت. دولت
خانم صلح شوری رو خط تلفن هستن، میخوام که اون اشکال قانونی سلام علیک بکنم با خانم صلح شوری، اشکال قانونی رو بگیم خانم صلح شوری هم پاسخ بدن. خانم پروانه صلح شوری نایب رئیس فراکسیون گردشگری مجلس، سلام بر شما خانم صلح شوری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان برنامه و همچنین مردم عزیز کشورمون که در حال شنیدنی.
خیلی ممنونم. در خصوص اقتصاد گردشگری داریم صحبت میکنیم. بلده اشکالات بلده. قانونی رو جناب آقای سروی نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی دارن مطرح میکنن. بعد از ترش خواهش میکنم شما پاسخ بدید. سایر دوستان بلده هم بلده که اینجا هستن اگر نکته‌ای دارن یا سوالی دارن حتما آمادگی داشته باشن که بپرسن از خانم سلحشوری. بفرمایید.
عرض سلام دارم سرکار خانم سلحشوری. ما تقریبا در 1.5 سال گذشته یک همکاری خیلی نزدیک با خانم سلحشوری داشتیم در خصوص وزارتخونه شدن سازمان. خیلی ایشون تلاش کردن در این خصوص. بازم خسته نباشید میگم به ایشون که تلاشای ایشون اگر نبود قطعا این اتفاق نمی افتاد.
اشکال قانونی
در خصوص اشکالات قانونی همین عنوان کردم برای وزارتخونه شدن، به خاطری که ما خیلی از قانون گذاری ها رو در سازمان متاسفانه اتفاق نمیفته و به خاطر عوض شدن مکرر در سطح مدیریت نظارت به خوبی نمیتونه اتفاق بیفته بر اون قوانین. مستاق
اون قانونی که بهش ایراد دارید و میتونید بگید؟
ببینید قانون گذاری های ما همین الان هم در خصوص مالی هست، یعنی اختصاص هایی که در خصوص مالی به سازمان داده میشه.
میذارن بودجه که سالانه اختصاص داده میشه.
دقیقاً. الان همین چیزی که آقای رستمی گفتن 80 میلیارد برای بناهای به این همه بنایی که در آذربایجان شهر هست.
اونا بودجه ویژه بوده. حالا
2019 شده است به نظر من.
الان چقدر؟ اما در خصوص امسال سال 98 چقدر بودجه اختصاص داده شده به سازمان؟
ببینید مبلغ دقیقش رو نمیدونم. شاید خانم سلحشوری بتونن کمک بکنن. اما من یک موضوعیتی دارم در بودجه اختصاص داده شده و بودجه مصرف شده. یعنی ما باید این اول تحلیل بکنیم. یعنی این صرف این که ما بگیم یک بودجه اختصاص داده شده به سازمان واقعا مشکل گشا نیست. ما باید ببینیم آیا این بودجه که اختصاص داده شده بود در چه
هزینه کرده شده.
هزینه کرده بله دقیقاً اتفاق هست. و بحث نظارتی بحث نظارتی که هست و همین ساز وزارت خونه شدن سازمان گردشگری بتونیم ما یک سیکلی رو بذاریم که کسایی که خب به هر حال در خصوص قانونگذاری میان در خصوص گردشگری تصمیم گیری میکنن، ما الان داریم هنوز به سنت های قدیم در بحث تبلیغات هزینه میکنیم، هنوز ظرفیت
در اون سازمانی هست. بله خانم سلحشوری عزیز ببینید در این که به هر حال گردشگری میتونه تأثیر شگرفی روی اقتصاد کشورها داشته باشه که دیگه فکر نمی‌کنم کسی شکی داشته باشه. موارد و مصداق‌های متعددش رو حتی در همسایه‌ها هم می‌تونیم ببینیم. خود امارات بغل گوشمون یا ترکیه دیگه اینها یه چیزای محرزی هستش. اما اون گلایه‌ای که بیشتر مدیران در سازمان میراث فرهنگ و گردشگری دارن اختصاص بودجه ناچیز هست برای این هدف بزرگ و در این حجم گسترده و در واقع زیاد. اگر عزممون جدی هست، اگر که قبول داریم که گردشگری میتونه به عنوان یک صنعت مؤثر در اقتصاد کشور باشه، سوالی که بعدش پیش میاد اینه که چرا ما قوانین تسهیل کننده برای این امر نداریم و یا اینکه اختصاص بودجه کافی برای این امر در نظر نمیگیریم. بفهم
ممنونم. سوال بسیار خوبیه و دغدغه بسیار مهمی هست. همونجور که دوستان گفتن و من ممنونم از بحثی که پیش آوردن، واقعا ما در مجلس سعی کردیم با نهادهای مدنی ارتباط داشته باشیم در جهت اینکه مشکلات رو بشنویم و در جهت رفع اونها از طریق قانونی بتونیم قانونهای مورد نیاز رو اعمال بکنیم. ببینید شما بحث بودجه ای رو بحث گردشگری کلن یه مقوله فرابخشی است، یعنی به تنهایی بر نمیگرده با یک سازمانی به نام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که در حد سازمان هم مونده و قدرت چانه زنیش پایین هست. متاسفانه ما با وزارتخونه های مختلف و نهادهای متفاوت برای گسترش صنعت گردشگریمون نیازمند تعامل و ارتباط هستیم. من به نظرم اشکال خیلی فراتر از این حرف هاست که شما میزنید. اولا اون بحث وزارتخونه شدن مقوله بسیار مهمیه، یه گوشه هست که متاسفانه در پیش و خمهای رفت و برگشت های مجلس که خود شما میدونه چقدر طول میکشه این مسائل هنوز.
یعنی شما موافقه وزارتخونه شدن هستید؟
قطعا.
آخه وقتی که وزارتخونه باشه، کارایی نداشته باشه، پول نداشته باشه، کار کنه، به چه دردی میخوره؟ چه فرقی میکنه سازمان باشه؟
فرقی که الان من نماینده بود نظارتیم خیلی کاهش پیدا میکنه وقتی که این
آخه باید یه بودجه اختصاص داده بشه. شما انتظار یه کاری داشته باشین که بعد بخوای نظارت کنین؟ نظارت رو چی بکنین؟
در دراز مدت تعدیل نه. شما اتفاقا من یه چیزی رو خدمت شما بگم، ما سازمان گردشگری ما اگر دولت تصدیگریشو بذاره کنار و به بخش خصوصی بسپاریم و اعتماد به بخش خصوصی داشته باشیم اینقدر خوب میتونه بخش.
الان تو حوزه بناهای تاریخی فکر میکنم خانم سلحشوری اتفاق افتاده نیست؟
نه ببینید، ما الان میراث فرهنگیمون از گردشگری دو تا مقوله جدا هست. بله، دیگه بله. اینا دو تا اینجا الان بحث صنعت گردشگریه. بله. و شما البته من این حرف شما رو لینک میدم درستش کنیم با هم به تفاهم برسیم برای رونق صنعت گردشگری ما. قطعا میراث فرهنگی ما و پازداشت و ترمیم و مرمت میراث فرهنگی ما نقش بسیار تعیین کننده در جذب گردشگر داره. یعنی
بله. کاملا با هم مرتبط.
بله. کاملا با هم مرتبطن. اما ما باید بتونیم، من خودم خب یک صندوق احیا ما داریم میدونید که به همین که به مرمت و احیای بناهای تاریخی ما میپردازه. بله. یک چیزی که هست زندگی من بیاری به نظرم ما باید تئوریک اول یه چارچوبی برای خودمون تعریف بکنیم، بعد بر اساس اون پایه‌ریزی نظری که میکنیم ادامه بدیم. آیا از نظر نظام ما گردشگری و توسعه اون یک دغدغه هست؟ آیا نهادهای متفاوتی که با هم مرتبطن و تسهیل گردشگری به اونها مرتبط میشه این از ما اهتمام رو دارند؟ ببینید ما فقط این نیست که سازمان میراث بتونه گردشگر جذب کنه یا بودجه داشته باشه یا نداشته باشه. شما اگه گردشگر بیاد ایران امنیت نداشته باشه بخواد باهاش برخورد بشه، خب خود این میتونه تبلیغ منفی باشه.
یعنی معتقدین که شواهد نشون میده که این دغدغه وجود نداره؟
بله؟ من به نظرم میرسه عزمش وجود نداره. بله، چه در سطح حتی کمیسیون فرهنگی خود.
خب چرا وقتی ما میتونیم اینقدر درآمد داشته باشیم از یه همچین صنعتی و واقعا برای من سوال بزرگیه که چرا نباید اینجوری باشه؟ آقای رضا شما
سوال رو دارم میکنم.
بله.
که اینو به یک دغدغه تبدیل کنم.
عجب.
واقعا میبینم وقتی بودجه ریزی هر چی ما تلاش میکنیم خب دی هستن
نتیجه نداره.
بله میدونید هنوز اون عزم جدی به وجود نیومده. اگر عزمش شکل بگیره قطعا ما خیلی کارا میکنیم.
بله همینطوره. بله بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
آقای بستانی هستن، استاد دانشگاه.
بله خیلی خوشحال
هم. سلامت باشید. یه سوال داشتم از خدمتتون، اونم در این بار است که در کلیه فرایندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی در حوزه گردشگری در مجموعه مجلس شورای اسلامی چند درصد یا به چه طریقی از دانشجویان، از اساتید، از پژوهشگران و از فارغ التحصیلان رشته گردشگری نظرسنجی میشه و استفاده میشه؟ و در ادامه میخوام بدونم که چه تعاملاتی بین آموزش عالی و بین مجلس شورای اسلامی هست که این تاثیرگذاری این قوانین یا به نتیجه رسیدن این برنامه ریزی ها رو تسهیل بکنه.
مثلا خانم تلاشوشی میگه این که اصلا کسی به فکر گردشگری نیست.
خب یک من احساس میکنم به خاطر اینه که هیچ کدوم از افرادی که هیچ کدوم از افرادی که تو این حوزه هستن خب دانش مرتبطشون ندارن.
بله.
وقتی که من دانش مرتبط صنعت گردشگری رو ندارم چگونه میخوام بازگو بکنم به نماینده مجلس، به استاندار یا به رده های بالا و پایین که گردشگری صرفا تفریح و تفنن و نحوه گذران اوقات فراغت نیست و حتی میتونه توی سیاست، توی تاثیرگذاری توی کشورهای منطقه تصمیم گیرنده باشه. شما اسم کشور امارات رو آوردید. آیا امارات انقدری که سرمایه از کشورهای دنیا جمع کرده توی خودش در بخش گردشگری این حساسیت رو به وجود نیورده که یک سپر نامرئی دور کشور خودش ایجاد کرده؟ چون میلیاردها دلار سرمایه ثروتمندان جهان به صورت برج‌های بلند مرتبی سازه شده، به صورت پارک‌ها، ژئوپارک‌ها، پارک‌های موزه اونجاست.
بله.
پس ما می‌تونیم بیشتر و بهتر در این رابطه فکر کنیم.
بفهمید
خانم
سرمشی پاسخ بدید.
ببینید حرف دکتر واقعا درسته. من خودم همیشه اتفاقا از وقتی رفتیم مجلس معتقد بودم نه تنها در حوزه گردشگری، ما به عنوان یک فردی که خودم و خانوادم دانشگاهی هستن، من معتقدم تعامل علمی و آکادمیک بحث تئوریکی که هم میگم از اونجاست سرچشمه میگه، چون دانشمندان این حوزه هستن که به ما میتونن بگن چه کار بکنید چه کار نکنید. الان در حال حاضر ما در مجلس پیگیر هستیم بالفرض از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس، ما سوالاتمون و خواسته هامون رو مطرح میکنیم و اتفاقا جوابای اون رو دریافت میکنیم. و چند وقت پیشم در مجلس کمیسیون اصل 90 ما گزارش خیلی جامعی در رابطه با وضعیت صنعت گردشگری ما ارائه داده.
خب چی بوده این گزارش خانم سرشوری خاطرتون میاد؟
اون گزارش هم همین اتفاقا مباحثی که خودمون مطرح کردیم بوده. من به نظرم خیلی مهمه که یک نگاه امنیتی رو از اون مقوله گردشگری برداریم. این نگاه خب خیلی آسیب میزنه و اینو من بارها به دوستانی که هستن در کمیسیونم گفتم و در جاهای دیگه که ما اینو اتفاقا میتونیم عنوان صدور انقلاب در نظر بگیریم.
منظور از برداشتن نگاه امنیتی دقیقا چیه؟ فکر میکنید یعنی این موزل اصلی در جذب گردشگر میتونه باشه؟
بله خیلی، یکی از موزلات.
خب بیشتر توضیح میدیم برامون.
خب میدونید که ما هر کسی که وارد میشه با یک نگاه بدبینانه با اون گردشگر ورودی برخورد میکنیم که این خودش آسیب میزنه. بعد علاوه بر این نکته شما حساب کنید ما زیرساخت نداریم. من یادم، من در دوره همین ریاست فعلی سازمان ولی معاونت دیگه ایش، یه بحث جدی که من داشتم این بود که ما زیرساخت کامل نداریم. بله. اونها میگفتن ما زیرساخت لازم نداریم.
بله.
من با عرض پوزش نبود سرویس بهداشتی یکی از موزلات جدی گردشگریه که به ایران میاد. ببینید ما چقدر مشکلات پایه‌ای خیلی که میشه به راحتی حلشون کرد ولی چون اهتمام وجود نداره کاری نمی کنیم که بتونیم گردشگر رو راضی
نگردیم. پس چرا وقتی که بحث از شناخت و معرفی ایران میشه ما همیشه خودمون رو جزء ده کشور برتر دنیا معرفی میکنیم و دارای میراث فرهنگی غنی تاریخ چند ده هزار ساله؟ خب اگر واقعا همه قبول دارن که ما توی سرویس بهداشتی هم مشکل داریم، خب دست از بزرگنمایی و این توهمی که به صورت یک حباب دور خودمون ایجاد کردیم برداریم، بگیم واقعا ما پس بالا دارای چند ده هزار سال تاریخ تمدن بدون سرویس بهداشتی هستیم.
خب
دقیقاً
ولی یک چیزی هست، اتفاقا گروهی هستن حتی دلشون نمیخواد که ما اینو بگیم که ما یه میراث فرهنگی غنی داریم، حتی اونو کتمان میکنن. ببینید بالاخره ما بپذیریم که از نظر اقلیم و از نظر میراث اینها رو داریم ولی مدیریت نداریم. ما ناکارآمدی سیستماتیکی که در وضعیت گردشگری کشورمون وجود داره فریاد میزنه، در حالی که بخش خصوصیمون خیلی خوب میتونه ورود کنه.
بله. خب این قانون رو ما از مجلس انتظار داریم بذاره که فعالان این صنعت گردشگری حداقل فارغ التحصیلان این رشته باشن یا افرادی باشن که تو این حوزه یک تجربه یا عقبه مسبوقه به سابقه ای دارن.
مرسی. الان دقیقاً حرف من هم همینه. وزارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متأسفانه چون سازمان هست، چون رئیس اون از مجلس رأی اعتماد نمیگیره، معمولاً من فکر نمی‌کنم هیچ رئیسی تا حالا داشته که میراثی بوده یا
حالا در بقیه وزارتخونه ها هم که رأی اعتماد میگیرن حالا چیز چشمگیری ما ندیدیم.
عزیزان من عزیزانی
خان سلحشوری اجاز بدین آقای رضایی هم من میترسم فرصتمون تموم بشه و این سوالات بی پاسخ بمون. آقای رضایی بفهمون شما.
خب من هم سلام عرض میکنم
خدمت آقای دکتر رضایی، ببخشید مدیر میراث طبیعی پژوهشگاه میراث فرهنگی گردشگری هستم. بفهمید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خان سلحشوری و با کمال تأسف باید بگم که توی یک برنامه‌ای که به صورت مستقیم همینجا پخش می‌شد و همکار شما از فراکسیون اومدن روی خط، من عرض کردم که گردشگری هیچگاه توی ایران اولویت نبوده و به همین خاطر چون ما اولویتمون نبوده براش دغدغه‌ای نداشتیم، برنامه هم واسش نریختیم. البته خب برای این حرفی که داریم می‌زنیم ما باید سند داشته باشیم، بدون سند نمی‌تونیم حرف بزنیم. این که سند ما برنامه هایی هستش که به عنوان برنامه توسعه توی کشور مطرح میشه. شما از قبل از انقلاب ببینید تا بعد از انقلاب تا برنامه چهارم ما اصلا تقریبا میتونیم گردشگری هیچ جایگاهی توی برنامه همون نداره، حتی توی سند چشمنداز هم به صورت جدی به گردشگری پرداخته نشده. خوشبختانه توی برنامه ششم این اتفاق افتاده، ولی بودجه‌هایی که ما باید بیایم کارهای پژوهشی میدانی تحقیقاتی بکنیم به عنوان پایه و بنای توسعه گردشگری، بودجه ها به اون صورت تخصیص داده نشده که این یک ایراده. مسئله دیگه این هستش که ببینید ما چه بخوایم چه نخوایم دنیا داره به این طرف پیش میره. حالا ما زیرساخت هامون، اگر شما زیرساخت سخت رو بهش اشاره میفرمایید یک مورد خاص، من میخوام بگم توی دو تا حوزه ببینیم، هم نرم هم سخت، دغدغه‌ای که آقای دکتر بستانی دارن در ارتباط با کارگیری متخصصین حوزه گردشگری، چرا که ما الان خب گردشگریمون رو تو کشور توسعه دادیم، یه شاخص دیگه‌اش توسعه رشته‌های دانشگاهی توی کشورمون هست که ما تقریبا سال گذشته میتونم بگم که 2-3 تا فارغ التحصیل دکتری گردشگری هم توی دانشگاه مختلفمون داشتیم. اینها جایگاهی توی حوزه گردشگری ندارن که اینها رو ما باید بهش توجه بکنیم و اینکه به لحاظ حاکمیتی باید اقناع بکنیم که گردشگری مطلوب است. یعنی از اون حالت شعارگونه و انشایی که برای دوره ابتداییمون نوشتیم بیایم بیرون که گردشگری خوب است و اینها عملا وارد حوزه بشیم. حاکمیت این رو باید خودش به خودش اقناع بکنه. ببینید یعنی بحث حاکمیتیه.
که اشاره کردن که دانشجوها اساتید بیان مشارکت الان سوال مشخصی از خانم سلحشوری اگر دارید بپرسید چون میخوام
دو تا موضوع هستش. یکی بحث همین اقناعه که ما چیکار باید بکنیم که حاکمیت متوجه این موضوع بشه که واقعا توی اقتصاد مقاومتی گردشگری رتبه اول رو میتونه به خودش اختصاص بده و من هم با اقتصاد بدون نفت مخالفم شدیداً و حاضرم یک برنامه مفصل توی این حوزه صحبت بکنم که نگیم اقتصاد بدون نفت بدون اتکا به درآمدهای نفتی. یعنی باز هم ما نشیم تک محصوله توی حوزه گردشگری.
منظور محتوایش هم همونه.
دیگر اینکه بله دیگر اینکه ببینید ما همیشه شعار میدیم که حوزه گردشگری من اصلا مخالفم نه موافق توی حوزه تبدیل سازمان به وزارتخانه ولی میخوام بگم که کارایی بقیه وزارتخونه‌های ما چجوریه. من هیچ وزارتخونه رو زیر سوال نمیبرم و همشون هم برایشون تقریبامه تلایی هم میدم که آقا خیلی خوبه اما میخوام بگم که ما سازوکارها رو باید اصلاح بکنیم که اگر قرار هست که ما سازمانی داشته باشیم یا وزارتخانه‌ای نقش نظارتی داشته باشیم. ما اگر میخوایم دولت رو کوچیک بکنیم نمیتونیم دوباره بیایم هی بهش زوائد دیگه رو اضافه کنیم. و دوم اگر قرار هست که بخش خصوصی بیاید وارد کار بشود ما چرا باید این همه برای بخش خصوصی که میخواد بره یک مجوز برای فعالیت گردشگری بگیره دوندگی های بیایم یک قانونی رو بگذاریم یک تسهیلی بگیریم که تسهیلگری بشه. یک کسی که تو حوزه مختلف گردشگری میخواد بیاد وارد بشه با مراجعه به یک جا و پر کردن یک فرم با کمترین تنش ها بتونه وارد بشه. چه داخلی چه خارجی
حداقل میتونین آقای خانم سلحشوری بکنیم که ما این بوروکراسی اداری و این روند مشارکت بخش خصوصی در این حوزه حداقل تسهیل بکنیم. دیگه حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم.
بله شما صدای منو دارید؟
بله صدا شما.
بله ما در برنامه ششم توسعه اتفاقا در موادی از به این نکته اشاره کردیم به بخش خصوصی کمک بشه ولی کلن روندهای بروکراتیک در کشور ما مختص بخش گردشگری نیست. در هر حوزه شما ورود پیدا میکنید میبینید متاسفانه این روندها وجود داره. اما در برنامه ششم واقعا من خودم اون موقع بودم، یعنی من واقعا میدونم دوستانی که در جریان هستن من خودم به شخصه چقدر تلاش کردم حتی یک مورد از طرف دولت ما نداشتیم در مورد گردشگری و تمام الحاقی هایی که وجود داره در مورد صنعت گردشگری ما رو خود مجلس اضافه کرده و حتی من به خاطر دارم دوستان میگفتن کاریه که به اندازه چندین سال گذشته کار شده توسط مجلس. باور کنید حوزه حوزه‌ایه که خیلی از ما علاقه بهش داریم و بحث نظارت هم که میگیم اگه بذارت خونه چون ببینید من الان ناظر میراث بودم از طرف مجلس در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری. بارها و بارها ما درخواست کردیم این شورای عالی تشکیل جلسه بده. شما باورتون میشه پاسخی که به ما میدادن چی بود؟ ما دستور نداریم. چی بذاریم توی دستور؟ خیلی جای تأسف داره.
خب البته از سازمان میراث فرهنگی گردشگری هم اگر که این صدای ما رو از این برنامه میشنون و احیانا پاسخی برای مسائل مطرح شده و موضوع مطرح شده دارن میتونن با ما ارتباط بگیرن و ما حتما این رو منتشر بکنیم. البته آقای رضایی هم تا حدودی به نمایندگی از دولت میشناسیم اما خودشون معترضن و منتقدن نسبت به مطلبی که مطرح میشه.
مراکز پژوهشی داره اصلا الان یه پژوهشگاه میراث فرهنگی گردشگری که این همه سابقه داره این پژوهشگاه رو دارن به وزارت علوم میدن بعدم ساختمونشو معلوم نیست تصاحب کنن. شما حساب کنید اصلا دارن با
تصمیمات چجوری گرفتن
علمی هم متاسفانه که در سازمان وجود داره داره مبارزه میشه. خب واقعا اون بدنه رو نگه نمیدارن.
جای تاسفه واقعا دیگه. خانم فخاریان سوالتون رو بفرمایید.
سلام می‌کنم خانم سلحشوری.
سلام.
خوشحالم که شما روی خط داریم و خوشحالم شما از همه مسائل و دغدغه ها آگاهین. خوشحالم که هر چند وقت یه بار جلساتی میذاریم که با هم دیگه درد دل کنیم و خروجی چندانی هم نداشته باشه. فکر کنم چیزی که من میخوام مطرح کنم سوال نیست، در واقع دو تا نکته است که کاش بیشتر در نظر بگیرین. اتفاقا یه نکتهش دقیقا از گزارش کمیسیون اصل 90 استخراج شده درباره نبود اختیارات سازمان میراث فرهنگی توی حوزه های مختلف. الان شما تصور بکنید که ما وزارتخونه کردیم این سازمان رو با همین شرایطی که وجود داره، بدون اینکه دست بزنیم به هیچ کدوم از بخش‌ها، همچنان ما بخش حمل و نقل رو داریم که واسه یه توی وزارتخونه دیگه است، همچنان ما سازمان هواپیمایی داریم که یه سری کارهای دیگه میکنه، همچنان ما بخش خصوصیمون اینجا داریم که از یه طرف باید با یه وزارتخونه جدید سر و کله بزنه و دوباره با با سازمان هواپیمایی درگیر باشه. نه میخوام اتفاقا این نکته رو بگم که چرا ما اول از این که چرا توی حالا درسته ما فکر میکنیم که اگر وزارت خونه بشه نظارت افزایش پیدا میکنه، از این جهت کمک میکنه، ولی چرا واسه همچین چیزای فکر نشده که خب اگر که ما اینو اومدیم وزارت خونه کردیم، حالا که داریم یه کاری میکنیم براش، این رو قوی تر بکنیم. اگه قرار ما یه وزارت خونه داشته باشیم، باید بهش اختیارات بیشتری بدیم که بتونه این سری کارا رو واسه بخش خصوصی انجام بده، نه اینکه همچنان بقیه چیزا پخش و پلا باشه توی دستگاه‌های مختلف. یه نکته دیگه که وجود داره راجع به بودجه است. ما هر سال، حالا توی این چند سال اخیر میبینیم توی بودجه برای دستگاه‌های مختلف اومدن در نظر گرفتن حالا ردیف‌های بودجه‌ای که مربوط میشه به نوعی به گردشگری، یعنی میگن مثلا فلان سازمان فلان وزارتخونه شما اینقدر بودجه دارین که برای گردشگری حالا به صورت غیر مستقیم شاید هزینه بکنید، اما اصلا در نظر گرفته نمیشه آیا این کار انجام شده یا نه. چرا همچین چیزایی؟ اگر موضوع نظارته، خب بیاین همینجا نظارت کنید دیگه. حالا چرا باید یه وزارتخونه جدید تشکیل بدیم که رو اون جدیده نظارت بکنیم، رو اون قبلی‌ها نظارت بکنیم، ببینیم چه اتفاقی واسه شون میفته. نکته من اینجاست، آیا توی این چند سال اخیر که ما اومدیم ردیفای بودجه در نظر گرفتیم، شما بررسی کردید ببینید که دستگاه‌های دیگه اون بودجهشون اختصاص دادن به بخش گردشگری؟
خیلی متشکرم. خانم فخاریان بودن، روزنامه‌نگار و از کارشناسان حوزه گردشگری. خانم سلحشوری عزیز پاسخ خان فخاریان هم بدید و بعد با تو خدافظی بکنیم. خواهش میکنم کوتاه باشه لطفا.
ممنون. چشم هستم. حقیقتش ما ورود پیدا میکنیم در این مورد، هم نظارت های خودمون رو انجام میدیم، اما تا چه حد این نظارت ها رسانه ای بشه باز یه حرفی دیگه. ولی در مورد این که ما بعضا به طور موردی ورود پیدا میکنیم و تحقیق میکنیم و اینکه خود شما میدونید کلا وقتی بودجه ریزی میشه، این به معنی این نیست که شما وقتی بودجه رو مشخص کردی دقیقا این همون بودجه تخصیص داده بشه و باز هم این یه مشکل عام هست.
یعنی شما نظارت کردید الان سازمان میراث فرهنگی هزینه اون چیزی که بودجهشو درست استفاده کرده، تو مسیر درست استفاده کرده یا نه؟
این فقط به اون تخصیص ها درست نیست که بتونن درست استفاده کنن. به طور کامل تخصیص داده نمیشه.
بله. خیلی متشکرم خانم سلحشوری عزیز. خدا نگهدارتون، موفق باشی. خب آقای سروی، یه جورایی آب پاکی، یعنی خودمون عزادار بودیم و نگران بودیم و دقیقاً بدتر شد بعضی
چیه، همم همدیگر رو تایید می‌کنیم.
بله،
کلا
نکته درستی خانم فخاری اشاره کردن، گفتن که همه حرفو از مجلس میاریم، از دولت میاریم، از این کارشناسا، اینا آخرش میشه چی ازش در نمیاد، نمیدونیم که چه اتفاقی. حالا اگر که ما توسعه جهانگردی هدف اصلیمون باشه، به نظر شما چطور ممکن است؟
خدمت شما عرض بکنم، من قبل از اینکه بیام، خب خیلی در خصوص این صحبتی که میخوام بکنم، کشورهای مختلفی رو بررسی کردم که ما باید واقعا از نمونه های موفق حداقل نام ببریم که بدونیم چه اتفاقی داره میافته. ببینید، ما در همسایه خودمون تقریبا پهناورترین کشور جهان رو داریم، کشور روسیه، که اونم مثل ما خیلی اقتصادش به نفت زیاده، به گاز زیاده، به هر حال توی چیزهای معدنی. اما در خصوص گردشگری چه اتفاقاتی افتاده؟ با اینکه این کشور در اغلب فصلهای، یعنی ماهای سال، خب هوای سردی رو داره، اما اینا اومدن در 10 سال گذشته با برنامه ریزی هایی که اتفاق افتاده که من بعد یک جلسه جداگونه واسه این گذاشت که من کامل صحبت بکنم که چه اتفاقاتی افتاده، نه تنها سهم گردشگریشون رو 70% افزایش دادن، با قوانینی که در خصوص سیاست جانشینی وضع کردن تعداد گردشگرهای خروجی و ورودیشون رو بسیار به هم دیگه نزدیک کردن. اما ما در 60 مقصد اول این کشورم قرار نداریم. خب این دردآور نیست؟ حالا حداقل ما هم از نظر سیاسی با این کشور نزدیکیم.